أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. داستان گره گشایی رو خوندیم و یک بخشی از بحث که بخش آخرش بود در مورد رسیدگی به یتیم بود، که نکاتی رو در مورد یتیم عرض بکنیم و بحث بعدی رو شروع بکنیم که بحث مفصلی است. نکته ای رو عرض بکنم، اول ما در واقع در این جلسات شرح کتاب، یعنی اسمش این بود که شرح کتاب صدقه در قیامت داریم میکنیم، در واقع این اسم اشتباهه و تصحیح کنیم، شاید برای برخی عزیزان این اسم باعث سوء تفاهم شده و شاید بعداً اسم این بحث رو کلاً عوض کنیم. بحث ما در مورد ملکوته و در مورد عالم مثاله و در مورد برزخه و فقط داریم یه کمک هایی میگیریم از کتاب سه دقیقه در قیامت و بر اساس ریتم و آهنگ کتاب سه دقیقه در قیامت داریم بحثمون پیش میبریم. و یعنی ما این، حالا قبلا هم گفتیم، باز هم یادآوری میکنیم، ما شرح این کتاب رو در واقع نمی کنیم، یعنی کتاب برامون محوریت نداره و ملتزم نیستیم که هرچی که کتاب گفته رو بهش پایبند باشیم، معتقد باشیم و درست بدانیم، نه در مقام اثباتشیم نه در مقام ردشیم. ما در مقام فهم خود مسئله این داریم از کتاب کمک میگیریم، لذا اصل بحثمون همینه. ما اصلا هیچ دائی نداریم نسبت به اینکه بخوایم کتاب رو بخونیم و مثلا محورمون کتاب باشه. این چند بارم گفتیم، باز هم عرض میکنیم، لذا اگر عنوان این بحثمون باعث سوء تفاهم شده ما اصلاحش میکنیم، حقم میدیم. چون مثلا میگن که خب میگی شرح کتاب، راست میگن، آره شرح کتاب نیست، اشتباه کردی ببخشید، اصلاحش میکنیم. ما در مورد عالم برزخ و عالم ملکوت اینا داریم صحبت میکنیم، از کتاب سه دقیقه در قیامت داریم کمک میگیریم. نکته اول. نکته دوم، چند روز پیش یکی از عزیزان که حالا خیلی هم دوست ندارن من یاد بکنم از ایشون و اسم بیارم، حالا از باب محبتی که دارند خود ایشون و خانواده و ابوی بزرگوار، حالا من یاد میکنم، آقازاده استاد عزیزمون استاد ابوالفضل بهرامپور که خیلی هم خود استاد محبت دارن، هم آقازاده بزرگوارشون که ایشون هم فاضل فرهیخته ایست، ایشون هم خیلی محبت دارن، اخویاشون خیلی محبت دارن، و از طرف استاد تماس گرفتند و گفتن که این مباحث مثلا مکتوب بشه و چاپ بشه و منتشر بشه، و استاد هم فرمودن که من حمایت میکنم همه را. اولا که ما یه چند بار یه غلطی اضافی کردیم و چند تا کتاب چاپ کردیم و به گور همه اجدادمون خندیدیم و این کاری که کردیم و پشت دستمون رو داغ کردیم، انشاءالله تا ابد همچین اشتباهی دیگه نخواهیم کرد و در عرصه تألیف کتاب و نوشتن کتاب اینها دیگه وارد نخواهیم شد. این از ما. و عرض کردم که خود استاد اگر مصلحت می‌بینن این مباحث به نحوی مکتوب بشه و به اسم ایشون چاپ بشه. و نکته هم این بود که استاد فهمده بودن که، چون این که میگم استاد از باب احترام نیست، واقعا آقای بهرامپور پدر به گردن بنده حق دارن و من محضر ایشون تلمس کردم و در نوجوانی مدرسه معصومی ایشون جلسات تفسیری داشتند و ما مشرف میشدیم محضرشون و خیلی هم چیز یاد گرفتم از ایشون، و یک بخشی از شور ارتباط با قرآن و اینها جدای از حضرت استاد آیت الله جوادی که جان ناقابل ما فدای ایشون باشه و برخی اساتید دیگه که خیلی در این زمینه تاثیرگذار بودن، یکی از کسانی که اثرگذار بودن در این بخش و واقعا علاقه به قرآن رو و مزه قرآن رو در کام ریختن، حالا استاد قرائتی و جای قرائتی، خیلی باز ایشون هم در این جنبه خیلی اثرگذار بودن، یکی هم حاجی بهرامپور بودن که به حمد الله توفیقات ایشون معین و مشخصه و آثار ایشون هم به شدت قابل استفاده است. به لطف خدا ایشون از کرونا رهیدند و با الطاف حضرت بقیت الله، با اینکه مبتلا شده بودند به حمد الله عبور کردن. من تو اون ایام یاد میکردم، تو بعضی جلساتم اشاره کردم و چون راضی نبودن اسم نمی آوردم. حالا که از ماجرا عبور کردیم یاد کردم. فهمده بودن که در مورد معاد آثاری نوشته شده، ولی در مورد برزخ که خیلی تنبه میتونه ایجاد بکنه و اثرگذار باشه کتابی ننوشته شده خیلی. بنده هم عرض کردم که حالا به آزادشون در مورد برزخ هم چیزایی که نوشته شده عمدتا ناظر به ماجرای شب اول قبر و دفن و اینهاست، که البته خوبه، ولی در مورد زندگی برزخی تقریبا بنده کتابی ندیدم. مرحوم آیت الله شجاعی خب آثار خوبی دارن در این زمینه، ولی خب سنگینه و خیلی هم ملموس نیست و نیاز به توضیح و تبیین داره. لذا حالا محبتی داشتند و به نکاتی که اینجا عرض شده و روایات و اینها، و عرض ما هم این بود که هم محضر ایشون و هم اینجا که در تتمه اون نکته اولی که گفتم میخوام عرض بکنم، این که عمده بحث برزخ همین صورت اعماله. اعمال ما صورتی داره در عالم برزخ، این میشه عالم برزخ ما و کیفیت زندگی ما در عالم برزخ زندگی بر اساس همین صورت اعماله. ما بر اساس اینها زندگی میکنیم، اینها حیاتی در مرتبه بالاتر برای ما ایجاد میکنن. خب مثلا قرآن در مورد مال یتیم میفهمد که این آتشه و کسی که میخوره آتش میخوره. خب آتش میخوره یعنی الان میره توی این معده مادی او آتش؟ نه، این که فرق نمیکنه، این درجه حرارتش هیچ تفاوتی نداره، مال یتیم باشه، مال صغیر باشه، مال کبیر باشه، مال حرم امام رضا باشه، این که درجه حرارتش فرق نمیکنه، شاید مولکولاش هم تفاوتی نداشته باشه، اون صورت مثالی و ملکوتی این متفاوت میشه. یک ذره که جابجا میشه عالم ملکوت، عالم به شدت حساس و باریک و دقیق و ظریفی است. یک سر سوزن جابجایی که میاد یهو به آتش میکشه، به آتش میکشه. این روایت رو مرحوم جامع مشتهدی میخوندن، روایت جالبیست. منم تازگی روایت رو دیدم، البته نصف روایت رو دیدم، قبلا ازشون خونده بودم تو این کتاب آداب و طلاب و شاید تو احادیث و طلاب و اینام باشه. میفهمدن که کبوتر نر رفته به کبوتر ماده گفته بود که تو منو چی فرض کردی؟ من خیلی کسی هم برای خودم ها اومدادم پیش از سلیمان برای اینکه ایشون قضاوت کنه. بعد گفته بود که چطور تو خیلی کسی؟ گفته بود که من میتونم ملک سلیمان رو به باد بدم. اومد پیش از سلیمان رو و گفتش که آقا من اینجوری گفتم، خانمش هم بود، دارم کبوتر ماده هم بود. میگه از سلیمان خندید، خیلی خندید، الان نبینا و علیه و علیه السلام شده در برزخ دعاگوی ما باشه. چون حضرت سلیمان معمولا یاد میکنه کسی التماس دعا ازشون نداره، همه ما تو مبهوت پول و اینان و شاید هم التماس دعای پولی باشه حضرت سلیمان که شما وضعت خوب بودی یه دو واحد هم آپارتمان به ما برسیم. نه، ایشون وضع ملکوتیش خیلی خوب، از اون بر بخواییم که یه چیزی نصیب کنیم. برخی اصلا میفهمونن که اگر به نیت وزش باد اسم ایشونو بیاید و به ایشون توسل کنیم باد وزیده میشه. شاید برخی هم تجربه کرده باشن که باد هنوز هم در تسخیر او هست. حالا توی برخی بحثای تفسیری نکاتی در این زمینه عرض کردم. خدمت شما عرض کنم که حضرت سلیمان فرمود که واقعا میتونی این کار بکنی، ملک منو به باد بدی. این روایت که من تازه میخوندم این بود که گفته بود که نه آقا ما که نمیتونیم، من خواستم برای زنم قپی بیام، که این مثلا بدون ما گنده ایم، یه مثلا مرد برای زنش قپی میاد دیگه، دوست داره چشم زنش بزرگ بشه. گفته بودن برای چی؟ گفته بود که من دیدم این انگار نظر داره به دیگری و انگار خیلی چشمش به من نیست، به کبوتر نره دیگه مثلا نظر. اینجا داره که از سلیمان ظاهرا 40 روز گریه کرد که یه کبوتر نر وقتی میبینه که این کبوتر ماده به دیگری نظر داره اینطور میشه، منی که بنده خدام و به غیر خدا نظر دارم، او همه کمال برای اوست و دیگری رو میبینم و تواصل به یکی پرته، من وزم چطوره و چی میشه. اون روایتی که آجام مشتهدی میخوندن ادامش این بود، ایشون میفهموندن که حضرت سلیمان فهمده بود که میتونی این کار رو بکنی؟ گفته آره، میرم خاکای قصبی رو با بالم ورم دارم میارم تو ملکت، میپاشم که ملکتو به باد بده، از تو زمین یتیم اینا مثلا خاک برمیدارم با پر و بالم. این روایت رو بنده پیدا نکردم ولی از حاجام شهیدی این روایت نقل شده، ایشون مسلط به روایات بود و خودشم که مشتهد بود، مرحوم آیت الله شیخ احمد مشتهدی رضوان الله علیه که برخی اساتید ما شاگرد ایشون بوده. به هر حال این ماجرا اینه، یعنی این آتش در باطن اونه، در ملکوت اونه و یک زندگی رو به آتش میکشه. این لقمه آتشینه عالم مثال رو آتشین میکنه. این بحث بسیار مهمی است. پس ما محور بحثمون تو این جلسات بحث ملکوته، ملکوت اعماله که مقدمش رو توی بحث نظام تقدیم در دانشگاه خدمت رفقا شروع کردیم و فکرم نمیکردیم که اینطور این بحثا منتشر بشه و اونجور مخاطب پیدا بکنه و بنا هم داشتیم با رفقا ادامه بدیم. بنا به مسائلی اون ارتباط قطع شد و محدود شد رفت آمد ما با دانشگاه، محدودتر هم میشه با جاهای دیگه هم محدود شد و محدودتر هم میشه انشالله و همین جلسات هم محدودتر میشه انشالله، همش محدود میشه انشالله، ماه مبارکی برسه کنفیکون میشه انشالله خلاصه. و بنا داشتیم ما رفقا به این بحث برسیم که هر عملی چه باطنی داره و در عالم مثال و عالم بالا چه جریانی برای او رقم میخوره. خب اعمال خیلی زیادن، یکی دو نمونه شد اون بحث نظام تقدیم مثلا ما اشاره کردیم که مثلا مسواک زدن، ملکوت مسواک که چقدر این ملکوت عجیب غریبیست، یک مسواک اینقدر ملکوت داره. و عرض میکردم که ما همین مسواک رو هم که میخواییم بزنیم با توجه به ملکوتش بزنیم تا از آثار ملکوتیش بهرمند بشیم. روایت بلند بالایی بود و برخی رفقای دانشون میخواستن به ما هر وقت میخواستن اثبات بکنن برادریشون و بگن که آقا مثلا ما اهل عملی، ما پیگیری بحثا هستیم، اونا میگفتن از وقتی تو اون بحث مسواک گفتی همیشه داریم با اون نیت مسواک میزنیم، هر روز با اون توجه هستیم. ما روایت مفصلی بود، یک جلسه ما روایتشو خوندیم که مثلا هم نشین حضرت ابراهیم میشه و بعد چه اتفاقاتی میفته اینها، یعنی مسواک فقط مسواک زدن ملکوتش اینه. و همینطور اعمال مختلفو و حتی وقایعی که در منزل رخ میده، مثلا تار عنکبوت یک صورت ملکوتی داره. خب عنکبوت خودش ببینید، خود این حیوانات که صورت ملکوتی دارن، مثلا سگ صورت ملکوتی داره، حضور او در خونه آثار ملکوتی داره. دلیل اینی که تو خونه نگهش داشتی اون نیتت آثار ملکوتی داره. اگه برای گله آوردیش، برای مزرعه آوردی، کلب حائط اصطلاحاً، کلب ماشیه است، مثلا سگ گله است، سگ باغه، اینجا بودنش این مظهر اسم حفیظه و حتی ملائکه حفیظ رو هم میاره، چون مثلا خود اینم الان ارتباط با ملائکه داره. برای اینی که باهاش انس بگیری و رفاقت و اهل خانه و فلان و اینها آوردی، این ملائکه رو دور میکنه و وجهی نداره این بودنش در این منزل و باعث حضور شیاطین میشه. خب این سگ با صورت ملکوتی، نیتی که داری، خود بودنش یک ملکوت دیگری در این خونه رقم میزنه. خیلی به در و دیوار و تابلو و مابلو اینا نیست. مثلا ما خیر یه خونه رو فکر میکنیم به اینه که مثلا فلانی اولین کسی که وارد شد و به فلان جای دیوارش رو بزنیم و فلان ذکر رو بگیم و اصلا اینا اثر داره، ذکر اینا که قطعا اثر داره، ولی بعضی چیزا دیگه توهمیه. بعضی چیزا رو دیگه همینجوری فکر کنیم که مثلا این بیاد اینجوری میشه، اون یکی اونجوری میشه، مثلا این خون مثلا این دستش خوب نبود، این خونه مثلا قبلیش اونجا فلانی میشست. نه، هر کسی ممکنه در یک جایی باشه که توی دوره‌ای خیلی این درخشان ملکوت خوبی داره، توی دوره خیلی ملکوت بدی داره و ملکوت شو خود شما میتونی عوض کنی، مگر اینکه دیگه خیلی وضعیت حادی باشه و این که اصلا دیگه نباید سمتش رفت اونها، چون دیگه وضعش فرق میکنه. به هر حال خب عنکبوت ملکوت داره، تار عنکبوت ملکوت داره. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. خونه عنکبوت رو تشبیه به چی؟ یعنی صورت ملکوتی چیه خونه عنکبوت؟ صورت ملکوتی شرک، که خانه سستیست که یک کسی، یعنی عنکبوت تعلقش به یک خانه فوق‌العاده سسته، درست شد؟ به یک خانه فوق‌العاده سستی تعلق داره و فکر میکنه که به این بنده، در حالی که این با یه فوت میره. غیر خدا رو وقتی کسی بهش تعلق داره این شکلیه، این صورت شرک، تعلق به غیر خداست که هیچ بنیانی نداره. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. حالا خود عنکبوت، خود واژه‌اش، ملکوتش، ملکوت حیوانات، ملکوت حشرات، گوشه‌هایی رو تو این بحث‌ها اشاره کردم، گوشه‌ها رو تو این بحث تو سوره حج و جاهای دیگه اشاره کردم. مثلا مگس مظهر اسم مذل، دالزال، ذلیل کننده است، ذلیل کننده، ذلت کسی رو یعنی ذلت میکنه مگس، مثلا این اسم. عنکبوت مثلا یه اسم، سگ مثلا یه اسم، شیر مثلا یه اسم، و اینا هر کدوم صورت ملکوتی با خودشون دارن و آثاری داره. خب مثلا حضرت نوح تو کشتیش از همه حیوانات یه جفت داشت، یه جفت هم سگ داشت. خب یعنی اونجا ملائکه حضور نداشتن در کشتی او. اهبط به سلام مننا، همه این کشتی با حضور ملائکه بود و ملائکه نجات دادند و ملائکه جاری میکردن این کشتی رو. بسم الله مجراها و مرساها، سلام خدا نازل میشد بر این کشتی. وصنع الفلک به اعیننا، و کشتی رو در واقع ناف خدا، ناخدا درست است، ناف خدا درست، ناف خدای این کشتی خود خدای متعال بود و پیش می بود. خب اینم یه سگ بود، اصحاب کهف هم با سگ بودن، اونم یه سگ بود. از چهره ملکوتی سگ داره تا سگ. بعضی وقتا انسان خواب سگ ببینه خوبه، بعضی وقتا خواب سگ ببینه بده، و اینا همه عالم مثالش متفاوت. و در بهشت هم بعضی از این حیوانات هستن، کمان که دور روایت هم داره، مثلا سگ اصحاب کهف در بهشت جز حیوانات بهشتی است. حالا اینکه حیوانات برزخشون به چه نحوی و اینها در جلد 8 به نظرم مهم علامه بحث مفصلی دارن، اگر لازم شد یه وقتی مطرح میکنم در مورد حشر حیوانات. بله حیوانات هم در عالم برزخ هستن و در قیامت هم هستن، محشور میشن، و تو بهشت هم حیوانات هستن. سگ اصحاب کهف هست، خر بلعم با اورا هست، شتر حضرت صالح هست، اینا حیوانات بهشتی هست. مثلا اون شتر ملکوت داره و به عنوان آیت الله در قرآن معرفی شده، آیت الله این شتر، شتر و کودکی که همراهش بود. و همینطور این حیوانات مختلفن، اون کلاغی که مثلا اومد به هابیل و قابیل گفت، اون نهنگی که حضرت یونس رو در خودش حمل کرد، و تو بهش هستن. حالا این سگ تو بهش چی کار میکنه؟ اون یه سوره جلوه دیگه داره، مظهر وفا، مظهر انس، مظهر حفاظت، مظهر اسم حفیظ. این فهم میکنه با سگهای جهنم که میخوندیم با هم روایت چند روز پیش، که الغیبت و ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگهای جهنم. پس ما تو جهنم سگ داریم، خورش اونا چیه؟ اونا با چه غذا؟ غذای اونا چیه؟ غیبته. خب غذای اونها غیبته یعنی چی؟ یعنی شما غیبت که میکنی، عمل که از عامل جدا نیست، عمل جزئی از شماست، غیبت باهات، خودت غیبتی دیگه، غیبت که چیزی از شما جدا نیستش که، خودت تبدیل به غیبت شدی. صورت غیبت و صورت ملکوتی برز، صورت ملکوتی غیبت رو با خودت یک جا میبینی. اون سگ هم خوراکش چیه؟ غیبت. خوراکش غیبته، یعنی غیبت میخوره، غیبت میخوره یعنی غیبت کننده میخوره، درست شد؟ میندازن جلوش، غیبت کننده رو میندازن جلوش، میگن قضات رسید، این غیبت. اینم یه سگ. اون سگ پس با این سگ فرق میکنه. اینا میشه عالم برزخ. ما اگه قواعد اینو بتونیم از روایت کشف کنیم که این خیلی بحث مهمی است، یک ذهنیت دیگه و یک ترسیم دیگه نسبت به عالم برزخ خواهیم داشت. خلاصه یکی از آیات خیلی مهم در بحث همین صورت ملکوتی همین بحث لقمه ایست که از یتیم خورده میشه و غذای یتیم رو رسما میفهمن آتش. خب حالا آتش هم داریم، تا آتش الان تو همین دنیا آتش چقدر جلوه های مختلفی داره. الان که کرونا داره میگه بدنم گر گرفته، سینم یه گوله آتیشه، الان کرونا هم آتشه، استخر و جکوزی هم آتشه، درسته؟ اون حوضچه آب داغش اونم میگیم آتیشه. با مزهش اینه که سونای بخارم میگیم آتیشه، سونای خشکم میگیم آتیشه، درسته؟ این همش استخره دیگه. زیر دوشم که میریم آب داغم روشن میکنیم میگیم آتیشه، میایم بیرون تو سالن استخر اونجا بخاری روشنه، شوفاژ روشنه، اونم میگیم آتیشه. شما تو همین فضای استخر کوچیک نگاه کنید، یه آتیشه با چندین جلوه. و وقتی به شما میگن آتیش، ما الان اون آدمی که استخر نرفته همه اینا رو یه آتیش میفهمه، درسته؟ الان من همه اینا که گفتم گفتم آتیشه، وارد سالن میشه آتیشه، میری تو حوضچه آب گرم آتیشه، میری سونای بخار آتیشه، میری سونای خشک آتیشه. یه بچه که داره استخر نرفته چی برداشت میکنه؟ همین آتیش رو تصور میکنه. ولی اون که استخر رفته چی؟ میاره راست میاره، اونم آتیشه. البته آتیش یعنی حرارت و اینا دیگه، آره. ولی اون یه حرارت دیگه است، اون میفهمه. تا ما وارد عالم برزخ نشیم این ریزکاری ها و جزئیات رو نمیفهمیم. به هم گه اینا آتیشه، آتیشش خیلی آتیشه و خیلی هم فرق میکنه. این که دنیا و محدود 70 نوع آتیشه، 70 مدل آتیشه، اون آتیشی هم که روشن کردی تو پیت تو سیب زمینی انداختی اونم آتیشه، آتیش شومینه هم آتیشه، این چایی داغی هم که برات آوردن گذاشتن یه اوه آتیشه، غذای خوشتعمی هم که برات پخته شده گذاشتن میگه اوه چه آتیشی، همه اینا آتیشه. بعضیش رحمت، متاعا للمقوین، سوره مایکه واقعا دمده آتش میفهمد که ما اینو متاعی قرار دادیم برای اون که میخوان قوی بشن، قوت بخشه. آتش تذکره است، یادآوری میکنه، یعنی راهو نشون میده. حضرت موسی هم دنبال آتیش را افتاد و خدا رو در آتش ملاقات کرد. بورک من فنار و من حولها، بورک من فنار، فنار اونجا خدا در اون آتش جلوه داشت، ولی تو آتش جهنم دیگه خدا جلوه نداره. این آتش نور نیست، ناره، که حالا مقدارش تو سوره مبارکه نور انشالله عرض میکنیم و قبلا هم جای دیگه عرض داشتیم، همین تو بحث آنسوی مرگ هم یه اشاره به این بحث داشتیم. خلاصش اینه، میشه آتش. لقمه یتیم خوردن هم یه جور آتیشه و غیبت هم یه جور آتیشه، نگاه به نامحرم هم یه جور آتیشه، خود همین گور گرفتنه، این حسه، این تعلقه، اینا همش آتشه، این حجابه، اینا همش آتشه با جلوه های مختلفی که این آتیش ها هزاران رنگ داره در برزخ، هزار جلوه داره، هزار مدله، هر کدوم یه فضاییست. با ما که صحبت کردن چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. با بچه که آدم حرف میزنه مدل بچه ها حرف میزنه. محمد الله طباطبایی در ابتدای، به نظرم تو اوایل رساله شریف الولایه که گل سرسبد آثارشونه و در رأس آثار علامه است، یه بحثی رو دارن در مورد این که پیغمبر اکرم فرمود که نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقوله، ما انبیا مأمور شدیم که با مردم از عقلشون حرف بزنیم. مهم علامه بیانی دارن که هیچ کسی تا حالا به نظرم این بیان به این نحن نگفته. ایشون فرمود منظور این روایت این نیستش که ما حرف از 100 تا حرف اگه دیدیم مردم دو تاشو میفهمن همون دو تاشو میگیم. معلومه ما این برداشتمونه دیگه، میگیم که انبیا با ما از عقلمون حرف میزنن. یعنی اگه 100 تا حرفه، دو تاشو که ما میفهمیم میگن، ایشون میفهمن نه، همه 100 تاشو یه جوری میگن که ما بفهمیم. خیلی بیان لطیفه، علامه میخواد هم فهمیدنش هم گفتنش. همون اول رساله الولای است که خیلی بیان مفصله و از استادم توی شرحی که من هم اینجا دارم اینجا بحث میکنن اینو آیت الله شهادی عاملی. و پس انبیا این شکلی حرف میزنن، همه برزخ رو ما گفتن، همه برزخ رو گفتن. الان چطور من همه استخر رو به شما گفتم؟ الان همه استخر رو نگفتم؟ یه در ورودی داره، جلو در کفشاتو در میاری، دمپایی میگیری، یه کمد بهت میدن، یه نمره میگیری، میای میری لباساتو تعویض میکنی، تو اون کمد میذاری، پاشویه میکنی، دوش میگیری، میری این ور یه حوض بزرگه. حالا من چی بگم به کسی که تا حالا ندیده استخر رو؟ او چی میفهمه؟ حالا اصلا حوضم ندیده باشه، میگیم این ور یه تیکه آب همجور ریختن خیلی زیاد، این استخره، بعد همجور عمق داره، اون جلویش مثلا 6 متریه، این وسطی ها 3 متریه، 2 متری، میاد 1 متری، نیم متری، اون مال حرفه‌ای هاست، اون وسط دارن غرق میشن، دست و پا میزنن، به هیچ جا بند نیستن، این مال بچه مچه هاست، نیم متری، مراتب استخر، مراتب بهشت هم شکلی، اولی ها نیم متری ها هم تو آب هن، یا آبی بهشون میخوره، اون اولیا خدا جنت زاست، اون وسط آب دارن غرق میشن، دست و پا میزنن، به هیچ بند نیستن، کرال پشت و کرال سینه و قورباغه و چندان همینجور میزنه از این ور به اون ور میرن. ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر، تو اون آبا عند ملیک مقتدرن، وسط آب رو شنا میکنن در دریای توحید، اونو تو عمق آب. این ور چی؟ این ور یه جکوزی داره، سونای بخار، سونای خوش دیگه عرض کنم، مثلا بعضی جاها چه میدونم مثلا آبشار داره، چه میدونم سرسره آبی داره، فلان داره. الان برای اونی که موج‌های آبی نرفته مثل بنده که نرفتم به لطف خدا تعالی، این چیزای پارک‌های آبی و نای مشهدو، کسی بخواد توصیف بکنه چی میگه؟ میگه اون بالا تالاب پرت میشی میفتی پایین، بعد از این مدام میبینیم 7 ساعت آخه چیکار می‌کنی شما اونجا؟ ولی کسی برای شما توصیف می‌کنه شما چرا بیکار؟ میگه مرد حسابی 7 ساعت تمام میشه به زور ما رو با لانچیکو بیرون می‌کنن، کسی بیرون نمیره، انقدر این آپشن ها متفاوته، از این هم میری از اون هم میری فلان. توصیفش برای کسی که ندیده اینا چون چشیدنی است و شهودی است و رفتنی است و دیدنی است. تازه ما الان یه ادعا که از در و پنجره و چون کاشی و آب و فلان اینا داریم، برزخ که هیچی، این فقط آتش، این آتش مثلا اون آتش این نیست، مثلا یه چیز دیگه است، مثلا ماجرا چیز دیگه است، مثلا زندگی است، اونجا یه چیز دیگه است، اون ارتباط، اون رفاقت، همسر، چه میدونم باغ، میوه، دریا، مرغ، کباب. خوش به حال اینا که با کرونا و با ایمان رفتن و انشالله مهمانند و احنا ما میگیم اونجا دارن صفا میکنن، ما موندیم اینجا و به حال خودمون گریه کنیم که بعد اون معلوم نیست چی میشه و چه حالی از دنیا میشه. خلاصه این ماجرا اینجوریه، این آتش. خب به ما گفتن، با زبان کودکی گفتن، ما هم به کودکی گرفتیم، به مسخره گرفتیم. نادون ورشه نوشته که گفتن نهرهای از عسل تو بهشته. خب اگه عسل توش داره جاری میشه، عسل تو دمای 70 درجه جاری میشه، بعد نوشته که بهشتی که آبش 70 درجه است اون دیگه خود جهنمه. ببین آخونده چیز چه شیره‌ای سرتون مالیدن که به این حرفا میخوام ببرنتون بهش. خب احمق، اصلا عالم مثال همین نکتهش بینی که عالم تزاهم نیست، ماده نداره، اینا که تو داری میگی مال ماده است، اصلا هیچی حالی دازه، هیچی نمیفهمی. درد اینه که آدم نفهم و اقرارم نکنه به نفهمیش. اونجا الان مثال اومه، یه اصلش اصل اینجاست، مگه حسچش حسچه اینجاست، مگه ماجر اصلش همجور قلوپه بیفته؟ فکر مثل دنیاست که اصل قلوپه میفته و همش بزنی و دمار ببری بالا که این حل بشه. حل شدن نداره اونجا، رکود نداره، انجماد نداره، این مال این عالمه، میمونه میبنده باز میشه فلان میشه حل میشه فلان میشه. اونجا اینجوری نیست، همش جلوه است. اون یه عالم دیگری است، تو باید با فهم اونجا بفهمی که این داره چی میگه. پس ما نیاز داریم به این فهم عالم برزخ و این جور روایاتی که توصیف این شکلی میکنه برای ما و آیات قرآن، اون کیفیت زندگی رو، این خیلی برای ما مهمه. اینا رو اگه فهمیدیم، امثال این ماجراهایی که برای این جانباز عزیزمون هم رخ داده، اینا رو میتونیم بفهمیم و تحلیل بکنیم. توصیف که او میکنه از وضعیت برزخی، ما اینها رو میخونیم که اونم بعد ببینیم که درسته یا نه. نه اینکه اونو بخونیم که اعتقاد به اون پیدا کنیم. ما که دین اونو از ماجراهای این شکلی که نمیگیریم، که ما آیات روایات داریم. خب در مورد رسیدگی به ایتام، که یکی از چیزهایی که ملکوت عجیب و غریبی داره و قوقایی است در برزخ و زیر و رو میکنه زندگی آدمو، زندگی ملکوتی و مثالی ما رو، رسیدگی به یتیم. اولا در آیه قرآن یه این آیه ای که همه ایرانیان نصفه بلدن و بالوالدین احسانا، این آیه ادامه داره عزیز من، عزیز من این ادامه داره. آیه 82 سوره، آیه 83 سوره بقره، بعد اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم که غیر از خدا نپرستید، و بالوالدین احسانا، میثاق گرفتیم که به والدین احسان کنید. خب فقط والدین نه، و ذی القربا، به نزدیکان و خویشاوندان احسان کنید، ولی یتاما، میثاق گرفتیم به یتیمام احسان کنید. همونی که گفته بالوالدین احسانا تو همون جمله بعدشه، نه فقط بالوالدین احسانا، ولی یتاما یعنی یتاما احسانا، به یتیمام احسان کنید، والمساکین، به مسکینها احسان کنید. میثاق گرفت از بنی اسرائیل و دستور داره میده. آیه دیگه ای در سوره مارکه بقره آیه 170 و آت المال علا حبهی ذوی القربا ولیتاما، مال رو میدن با همه علاقه ای که دارن به کسایی که خویشاوندشونن و به یتیم ها. این دستور قرآن در آیه 220 سوره بقره، آیه 17 و 18 سوره فجر و آیات 2 و 3 سوره ماعون هم فذلک الذی یدعو الیتیم، این کسی که یتیم رو ول کرد. اصلا اونجا که خیلی اون تعبیر عجیبه، میفهمد که ارائیت الذی یکذب بالدین، دیدی کسی که اصلا دین رو تکذیب میکنه؟ دینداری رو اصلا قرآن به این نمیدونه که میگه آقا قیامتی هست. این که نشد تایید و تصدیق و تکذیب به این نیستش که به چه درد من میخوره، چه درد تو میخوره این که بگی هست یا نیست. مثل که من میگم کرونا هست، بگم بله، آها خب برو غربالگری، مثلا در غربالگری تماس که میگیرم من زنگ میزنم میگن شما خبر داری که کرونا هست؟ بگم بله. میگن آها خب خیلی خوب، من خیالم راحت شد. مشکل اونا مگه اینه؟ وقتی میگه مراقبت کن، مراقبت کن یعنی هم فقط بگو که هست کرونا، زنگ میزنه میگه که شما تماس نداشتی، جایی نرفتی، گلو درد نداری، سینه درد نمیکنه، زنگ زد بهمون پرسید از من تک تک اینا، هی آقا من میدونم، نه بازم این ورش، بعد شما بازم احتیاط کن، با کسی که بیماری قلبی داره، نمیدونم دیابت داره، فلان داره، نرو، گفتگو نکن، دست نزن، چه نکن، دستاتی بشور، فلان کن. باور به کرونا رو کجا میشه فهمید؟ در اون ماسکی که به صورت زده. امروز به صورت مسئله، چون بعد از سال جدید هنوز به خیابون نرفتم و این چند روزی که گذشته و سر پنجره با میسم خیابون نگاه میکنم، دید میزنم حتی نگاه شرعی و هر دار میخوام بینم چقدر آدم ها جدی گرفتم. من نگاه میکنم غالبا نه دستکش، اصلا گیرم نمیاد، نه دستکشی، نه چون میدونم ماسکی، و خیلی جلوه‌ای نداره این اعتقاد به این که آقا مثلا این ماجرا هست. حالا می‌فهمید که دین، می‌بینی کسی که دین رو تکذیب کرده، حالا کجا ببینیم؟ رأیت، دیدی؟ خدا می‌خوام ببینم حالا چه شکلی ببینم. فذلک الذی یدع الیتیم، این کسی که یتیم رو ول کرد، با یتیم کار نداره، این دین رو تکذیب کرد، نه قبول داره. خدا میگه جهنم قیامت به چه درد میخوره، مثلا کار کرد براش، زندگی ملکوتی و برزخ براش تولید نمیکنه. برزخ اگه میخواد براش تولید کنه، اگه باور داره دینو، اگه باور داره بازگشت به حق تعالی رو، اگه باور داره زندگی در مرتبه بعد رو، اگر قبول داره که با قبر تموم نمیشه بلکه شروع میشه، زندگی جدیدی رو شروع میکنه، از کجا باید رو بفهمی؟ رسیدگیش به یتیم. چند تا یتیم زیر پروبالشه؟ یتیم ها ولی اصلا کار نداره به یتیم. یدو اول یتیم ولا یحض و علا تاوم المسکین، اصلا تشویق نمی کنه. یک بار نبینی مثلا چهار نفر تشویق کنه، شوری بندازه، درخواست بکنه آقا بریم کمک کنیم، یه چه میدونم مرغی بکشیم، گوسفندی بکشیم، شتری بکشیم، چه میدونم رستگی بکنیم، فلان بکنیم. هیچ تشویق و ترویج به این کارا در اون نیست. این تکذیب دین کرده. نماز هم اگه بخونه به درد نمیخوره، با همون هم میره جهنم. فبین لالی مسلمین که ادامش. خب این پس نمود یتیم و رسیدگی به یتیم. چند تا روایت بخونیم ببینید دیگه حالا با این نگاه یکم ذهنیتمون عوض بشه دیگه نسبت به این اعمالی که ملکوت داره. پیغمبر اکرم فرمود من آل یتیمن حتی یستغنی عنه، هر کسی که عائله بگیره یه یتیمی رو، یعنی سرپرستیش رو به عهده بگیره، جوری که این یتیم رو مستغنی کنه، نیاز رو برطرف کنه. او جب الله عز و جل له بذلک الجنه، به خاطر این کارش خدا بهش بهشت رو واجب میکنه. بهشت رو واجب میکنه یعنی مستقر میشه، یعنی عمل او در مال بهشته، این عمل در بهشت مستقر میشه. وقتی در عمل در بهشت مستقر شد، خدا هم بهشتی، چون عمل از عامل جدا نیست. کما اوجب الله لآکل مال الیتیم النار، همونجور که واجب کرده خدا برای کسی که مال یتیم رو بخوره آتش رو. پس اینم باز آتشش که اگر مال یتیم خورده بشه آتش داره به این معنی. باز از پیغمبر اکرم کن للیتیم کلعب رحیم، برای یتیم مثل پدر مهربون باش. و علم انک تزرع کذالک تحصد، بدون هرچی بکاری همونو درو میکنی، درو میکنی. این کاشت برداشتش کجاست؟ تو عالم برزخ. این کاشت برداشت هم ریز که مثلا میکاره شش ماه بعد درمیاد. همین الانه عمل رو صادر کردی، فرصه رفت در یک مرتبه بالاتری از حیاتت. اگر خودت هم مرتبه بالاتر باشی که همین الان میبینی، اگر نه هم که وقتی از دنیا رفتی. یکی از بزرگان فهمود که اینو شاید گفتم نمیدونم یادم نمیاد، شون فهمود که من یه وقت مهمان داشتم و سه روز بکنم مهمان رو که دریف میکردن، سه روز مهمان داشتم اونجا و حسابی هم رسیدم و روز آخر مثلا این داشت میرفت مثلا بی زحمتی آشغالم مثلا جلو در روزی همچین درخواستی یادمه، مثلا آجور رو جا به جا کنیم، مثلا باختر آب بدی، همچین چیزی. ایشون همونجور نشسته بودم اینا که رفتن مکاشفه حاصل شد و بهم گفتن که بابت این سه روزی که پذیرایی کردی از مهمان، بنا بود روز اولش رو معادلش مهمان رسول الله باشی، اینجور تو ذهنم. روز دوم مهمان امیرالمومنین، روز سوم مهمان حضرت زهرا. حالا من چون یادم رفته این ماجرا و خیلی سال پیش، من یه بارم بیشتر نشنیدم، ایشون به یه مناسبت یه بار گفت اینو و ایشون گفتش که بهم گفتن هر ستاشو سوزوندی به خاطر اینکه از مهمانت کار کشیدی، از مهمون نباید کار کشید. البته مهمون تا سه روز مهمونه، یعنی توجه داشته باشید. بعد از سه روز دیگه میشه یه شهروند عادی میشه. بله خلاصه این تو اون سه روز آداب مهمانی مال اون سه روزه که مثلا بدون اجازهش روزه نگیرید، بعد مثلا مهمانم بدون اجازه صابخونه روزه نگیره، البته مستحب اینا همه. اون مراعات آداب و اینها مال سه روز مهمان. خلاصه این همین الان یه عمل هست، اونی که تو برزخ، اون که قلب برزخی داره الان دریافت میکنه، اونی هم که نداره مثل ما باید وایسه بره اون ور، همطور مثل منی که وایسه بره که در جهنم برزخی چه گرفتاری داره. خدا کنه که اینجور نباشه. خلاصه بره اون ور میبینه، عملش را میبینه، تجدوه عند الله محضرا، میبینه عمل اونجا حاضره. پیغمبر اکرم در روایت دیگه فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، من و کسی که مراقبت از یتیم کنه مثل این دوتا انگشتیم تو بهشت. دوتا انگشت رو که هم گذاشتن اشاره به سبابه و الوسطا، انگشت اشاره و انگشت وسطشون که هم گذاشتن، و اونم ما تو بهشت این شکلیم، من و کسی که کفالت یتیم میکنه، یتیم رو تحت پوشش داره، تو بهشت با هم شکلیم. حالا این با هم تو بهشت این شکلیم یعنی چی؟ حالا این انگشت بزرگه مثلا بالا سر این انگشت کوچیکه است، اینا به هم چسبیدن، این نماد البته ولایت و نماد قربه دیگه. حالا این قربه، این نزدیکیه، الان مثلا بنده میتونم بگم من و مثلا فلان رفیقم مثلا با این رفقایی که زحمت کار میکشن و اینا، مثلا انگشتم اونجوری کنم بگم ما دو تا این شکلیم، خب یعنی چی؟ یعنی مثلا دائما داریم همدیگر میبینیم، مثلا سر یه سفره ایم؟ نه، مثلا یعنی تو فضای مجازی شاید در روز ما مثلا چیزی بالغ بر یک ساعت با هم گفتگو داریم، دائما با هم پیام میدیم، حرف میزنیم، امور رو هی با هم چک میکنیم، هی ارجاع به هم داریم، و این مثلا میشه این رابطه قربی که اینجور انگار به هم چسبیدیم. حالا این تو عالم برزخ به چه نحوی است ما نمیفهمیم، که در مورد یتیم هم متفاوت با بقیه است. یعنی عهده‌دار یتیم شدن یک جنس دیگری است، فرق میکنه با بقیه کارا. اینی که یتیم داری کرده یه جور دیگه قرب پیغمبر رو احساس میکنه، یه جور دیگه احساس، یعنی سایه پیغمبر رو بالا سرش احساس میکنه، چون سایش بالا سر یتیم بوده و پدری کرده برای این بچه، پدر واقعی امت هم که پیغمبر اکرم و امیرالمومنینه. اینی که عهده‌دار کار یتیم شده چون پدری کرده، پدری میبینه از پدر حقیقی بهشت، که اون پدر حقیقی بهشت که رسول اکرم و امیرالمومنینه. همه مؤمنین در بهش احساس پدری میکنن در امیرالمومنین، او پدریش مال همه است، همه فرزند امیرالمومنینه، همه فرزند رسول الله هست. اینا یه جور دیگه احساس پدری رو دریافت میکنن در پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، چون یه جور دیگه پدری کردن، همونجور که هر پدری برای بچهش پدره، ولی شما وقتی برای یتیم پدری میکنی یه جور دیگه پدری میکنی، درسته؟ یه حس دیگه ای داره، یه دلسوزی داره. اینجا جبری بوده، بچه رو بهت دادن، یه ترش روی هایی داشتی، اخم و تخمایی داشتی، سرصدایی داشتی، نقنقایی داشتی، ولی با یتیم معمولا اینا نداری و خودت خودتو داوطلبانه اولید در این مسیر تبرعی به عهده گرفتی، بعد با چه محبتی، با چه رحمتی، این حسابش فرق میکنه. یه جلوه دیگری تو عالم برزخ داره که دیدیم تو همین ماجرا، اون شهید که شوهر خالش میشد ها، اون مثلا ایشون اومد بغل گرفت و چجور پذیرایی کرد و فلان. یه رحمت دیگری است این رسیدگی به یتیم و آثارش رو برگرد. تازه ایشون رو بخاطر اینکه واسطه بود و اصل و ماجرا که مال خودمون همسر شهید بود که به یتیم رسیدگی کرده بود، و او حالا چه وضعیتی خواهد داشت باید برو ببینه، به شرط اینکه حبتش نکنیم دیگه. خب پیغمبر اکرم فرمود که انا و کافل الیتیم فل جنه. حالا اینجا یکم متفاوت این روایت دیگه داره که حضرت انگشت سبابه و انگشت وسطا، انگشت اشاره و انگشت وسطیشون رو آوردن و فرج بینهما، از هم باز کردن این دوتا رو، فهمیدن که منو کسی که عهده‌دار یتیم تو بهش این شکلیم، تو اون قبلی اینا رو برم چسبوندن به دوتا با هم، این یکی این شکلی، این آرم وی که میگیریم، ویکتوری که اول ویکتوریه دیگه، وی که علامت پیروزی، این دوتا انگشت رو میگیرن، این شکلی کردن، ما با هم این شکلی، حالا این دوتا این شکلی باشه چی میشه؟ انگار از پایین به هم متصلن، از بالا با هم متفاوت شده، انگشت ها کنی ملکوتی داره. مرمای شوشتری در این کتاب الخصائص الحسینیه که کتاب فوق‌العاده است و با عنایات و الهامات نوشتهشون این کتاب، ایشون میگه انگشت این پنج انگشت ملکوتش پنج تنه، و ایشون میگه انگشت اشاره حضرت ابو عبدالله هم. انگشت اشاره هم هست، اشاره جهته، راه نماست، شما میخوای به کسی اشاره کنی با این انگوش اشاره میکنی، و مصباح الهدا هم که ابو عبدالله میگه راه نما و جهت و اینها موصف. بهشون فهمند که اگر یکی متمرکز بشی روی این انگوش، حالت حزن و بکا به دست میده. حالا یه تستی بکنم، اگر تو مجلس روزه کسی گریه نداشت، یکم به این انگوش زوم کنه، یه ارتباطیست بین این انگوش و امام حسین علیه السلام. حالا اینا رو امثال من چه میفهمیم؟ ما کارم اونجا مسخره کردنه، ما غیر از نمیدونم فلان سس و نمیدونم سس کچاپ و نمیدونم اولویا، ما سر تو طویله تو آخر داریم، ما چه میفهمیم اینا رو؟ فهم میفهمیم که سس هزار جزیره با سس نمیدونم مثلا مایونز فرق میکنه و کدومش خوشمزه تره، و اینا رو با ما میگم میخندیم هر رو که به ما چه که این توی این عالم ما رو چه به این حرف ها که داریم باطن عالم چه خبرون پنج انگشت رو فلان میافه. و فرض هم اینه که حالا اینجا حضرت میفهمن که این دوتا انگشت و خیلی هم این تو این دوتا انگشت کلا ماجرا زیاده، اهل بیت هم به برخی میخواستن ملکوت رو نشون بدن با این دوتا انگشت نشون میدادن، که حالا دلایلی هم گفتن برخی اساتید میفهمن که مثلا چون این دوتا انگشت وقتی کنار هم میاد هیچ کاری از این دوتا بر نمیاد، یعنی شما با این دوتا نمیتونی قیچی دست بگیری، حتی علامت قیچی رو با این در میاری ولی قیچی رو نمیشه با این دست گرفت و نمیتونی دکمه ببندی، نمیتونی بند کفش تو رو ببندی، هیچ کاری با این دوتا نمیشه کرد. یعنی ترکیب این دوتا یکی از ترکیبات مهمله در دست و میفهمونن این که اهل بیت از بین این دوتا انگشت نشون میدادن برزخ رو برای این بود که بگن که از این دوتا انگشتی که هیچ کار نمیاد ما سخت‌ترین کار که نشون دادن عالم بعد داریم برای شما انجام میدیم، یکی از وجوهیه که گفتن. خلاصه این دوتا انگشت اون دوتا انگشت دیگر نگفتن، چون اصلا این انگشت اشاره با شست رو چرا نگفتن، اینا توش دیگه حقایق اسمو سر در نمیاریم که هر کدوم از این دو انگشت چه سری در این هاست و چه رمزی در این هاست. بعد پیغمبر فهمید که من و کسی که عهده‌دار کار یتیمه تو برزخ این شکلی تو بهشت و اینجور کار نسبت اون با هم اینه. حالا اینو ما بشین فکر بکنیم، حتی خیلی با فکر آدم به جایی نمیرسه، باید پرده ای کنار بره از قلبمون انشالله تو این ماه شعبان و این شبها و این روزها و این ایام خلوتی بکنیم و از این مشغله ها در بیاییم و از خدا بخوایم که یه جلوه یه نسیمی به ما بتاباند و بوزد و یه چیزی بفهمیم که چه خبره. تا اینا چیزی نیست، نه اصل ماجرا چیزای دیگه. به هر حال فهمون این شکلی نسبت ما دو تا با روایت دیگه داره که اینم خیلی قشنگه. پیغمبر اکرم فهمون که ان فی الجنه دارا یقال لها دار الفرح، در بهش یک بخشی است، حالا به قول امروزی یک سرایی است، یک منطقه است، باز به قول امروزی ها یک حوزه وسیعی است، یک چه میدونم ناحیه ای است، ناحیه تعبیر قشنگ، یک ناحیه در بهش بهش میگن دارالفرح. الان مثلا میگیم آقا یه جایی توی مشهد بهش میگن استادیوم، یه جایی در تهران بهش میگن استادیوم آزادی، یه جایی مثلا در خدمت شما عرض کنم مشهد مثلا میگن موج‌های آبی، پارک آبی، یک جاییست و اونجا مثلا هر کی وارد میشه همچین حالی داره و فقط اینجور افرادی راه میدن، کسانی که مثلا میخوان ورزش کنن، میخوان فلان کنن، میخوان شنا کنن و مثلا این ویژگی ها باید داشته باشن، اون ویژگی ها رو اگه دارن راشون نمیدن، این ویژگی ها رو اگه ندارن مثلا راشون میدن، یعنی چیزی باید داشته باشه، چیزی نباید داشته باشه، اینا لحاظ میکنن. مثلا تو پارک آبی طرف مثلا بیماری پوستی نباید داشته باشه، سنش از فلان قد نباید کمتر باشه، مشکل قلبی نباید داشته باشه و مثلا لباس چه میدونم فلان نباید تنش باشه، اینا بایدها و نبایدهاست که وارد اونجا میشه. اون فرح اونجا رو فقط او احساس میکنه، با اینکه کل بهشت دارالفرحه، هر کسی تو بهشته همش فرحه. خب شهدا رو میگه فرحین به ما آتاهم الله من فضل، پس معنیش که فرح شهدا یه جنس دیگه است، اینجا میگه دارالفرح، اینا باز معنیش که یه فرح دیگه است. پس فرح داریم تا فرح، همونجوری که همجا همینه، شما سینما که میری یه جور بهت خوش میگذره، پارک آبی که میری یه جور دیگه خوش میگذره، حرم امام رضا که میری یه جور دیگه خوش میگذره، فوتبال که بازی میکنی یه جور دیگه خوش میگذره، گیم که مثلا بازی میکنی یه جور دیگه خوش میگذره، اینقدر تنوع در لذت داریم اینجا که حالا محدودیت اینجا که اصلا لذتی نیست. اون فرح اونور کلن متفاوته، اصلا یک جنس دیگری است. این بهش میگن دارالفرح، لا یدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، هیچ کی داخل نمیشه مگر کسایی که یتیم‌های مؤمنین رو خوشحال کنن. این دارالفرح مخصوص اونایی که یتیم خوشحال کردن، این اونجای بهش این شکلیست، این فقط به اینا میده. باز یه جای دیگه داره که دارالسروره، فرح اون دارالسروره، اونجا مال کسایی که بچه های کوچیکو دیگه یتیم و غیر یتیمش کار نداره، بچه های یتیم بچه های کوچیکو خوشحال میکنن. چند شب پیش دارم برنامه نشون میداد، چند تا بچه کوچیک اومدن حرکات آکروباتیک و اینا رو زدن و توشون بچه 3 ساله 4 ساله نام بود، بعد رأی سفید رو گرفتن و این بچه ها گریه میکنن از شدت خوشحالی. یاد این روایت افتادن و گفتم که اینا دل اینا رو خوشحال کردن، شاد کردن، اینا دار و سرور، الان عمل اینها در دار و سروره. و این عمل رفته و منتظر اینه که عامل هم بیاد، یعنی عمل که هست اونجا دیگه، یعنی صورت ملکوتی خود منه در منطقه هست، خود منم که از این تعلقات مادی کنده شدم و والد عالم برزخ شدم، خودم در اونجا میابم و منو به دار السرور میبرن. نه که همه زندگیم تو دار السرور باشه، به دار السرور راه دارن، همونجور که اینجا مثلا طرف این سخت میتونه بره، سینما میتونه بره، نه همه راش میدن، هر وقت اراده بکنه میره مثلا تو این پارک آبی. این نیست که همه زندگیشون پارک آبی باشه، این مجوز اینو داره. و اینا خیلی دیگه هم تو بهش هستن، مجوز حضور در این پارک آبی رو ندارن، در این دارالفرح نیستن. فرح رو دارن ها، فرح کلیه بهش رو دارن، سرور کلیه بهش رو دارن، سرور اون دارو سرور رو ندارن. اونجا مال اونه که بچه کوچیک فقط خوشحال کردن، اینجا مال اونه که یتیم فقط خوشحال کردن، یه جای دیگه هم که اصلا فقط مال شهداست. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. باز اونه که نماز شب خون بودن یه عالمی دارن، اونه که روزه گیر بودن یه عالمی دارن، بعضی باز خیلی زیاد روزه میگرفتن، بعضی خیلی زیاد گریه میکردن، خیلی برزخ متنوعه، خیلی اصلا عجیب غریبه اون طرف. شده بریم زودم بریم، شده با شهادت بریم، بریم ببینیم چه خبره. اینجا که چیزی نداره، وقتی اساتید زیاد میفته مثلا این وقتی چنگی به دل ما نزد، اینجا که چیزی نداره، شده بریم بالاترش. تازه اینا یه جوری هم که برزخ هم چنگی به دل اینا نمیزنه، اینجا میره همون روز اول میره میگه آمین و سلام و سر رب، بریم دیگه، بریم بالاتر. بله ایشالله اونجا حالا میریم مثلا کلاس داریم، مباحثه داریم، میشیم با هم در مورد عالم بالاتری صحبت میکنیم، بعد با سو برزخ میگیم ایشالله زودتر از اینجا بریم که قیامت میشه، انجز لنا ما و عتنا، خدا محقق کن دیگه، زودتر وعده رو برسون، زودتر قیامتش کن، انجا درک بیم برزخ چیه، ما برزخ نمیخوان، برزخ که بابا اونجا قوقاییست، اونجا اگه راه بدن کسی یه سر سوزن ببینه دیوونه میشه. هیچ کسی تا حالا نرفته بهش، هیچ کسی هیچ بهشی نبوده که از این بدن جدا بشه و بگه منو برگردونید. اگرم گفتن برگردونید، به تعبیر قرآن معنی بود که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، برگردم ببینم اینا خبر بدم که بابا خیلی این ور خوبه، اصلا گریه نکنیم برا من، اصلا این بابا نمیدونی چه خبره، خیلی این ور حال ما خوبه، خیلی اینجا عالی، خیلی خدا ما رو این ور تحویل میگیره، جعلنی من المکرمین، خیلی احترامم میکنند، خیلی برام حرمت قائلند، خیلی اینجا همه منو دوست دارن، خیلی اینجا محبت میباره، خیلی اینجا احترام میباره. نگاه نکنیم به این مظلومان و عزیزانی که غریبانه دفن میشن تو این ایام، اینا اوناییشون که مؤمنن، خیلی اونور اصلا غیر مؤمنیشون، حالا چلا که تو نسل غیر مؤمن نداریم، این خود این بیماری و اینها کلا پاک میکنه، یعنی این کفاره سیئات و یک درد یک شب تب، اینا کفاره 70 سال گناهه، اونم اینجور درد سختی و پرفشاری و اینجور حالتی که آخر ختم به خفگی و اینها میشه که مرگ تلخ و سختیست. انشالله خیلی رحمت و مغفرت خدا رو با خودش داره و جعلنی من المکرمی میشه، انقدر احترام میکنن، انقدر عذرخواهی میکنن، آقا ببخش اذیت شدی، سرفه میکردی، مثلا شب بیخواب بودی، تموم شد، خلاص شدی، مگه چقدر طول کشید، ببین این ور چه خبره، ببین چی کجا بردنه، ببین چی ها میبینی، بیا ببریمه، بیا بریم ببینیم ببینی ببینی چیه، بیا ببین کجا بودی، ببین کجا اومدی، ببین اینجا زندگیه یا اونجایی که توش بودی، کدوم دیوانه حاضر میشه برگرده تو این خراب شده، کی حاضر اینجا بمونه؟ و غفلت ما رو بیچاره کرده، نمیدونیم عالم بالا، خدا روزی کنه بفهمیم که بالا چه خبره، چه قوقاییست در اون عالم بالا، که تازه این برزخ و همه چی هم موقتی و تازه رنگ و بوی هم از دنیا داره و بازم هنوز مجرد محض نشدیم، باز عالم کسرته، بعد به قیامت برسیم که یوم الجمع، روز جمع و همه اینا جمع بشه، یوم العازفه است و این تعابیر دیگری که در مورد قیامته، و اونجا روز وحدته و روز جلوه حق تعالی بی‌پرده است، اونجا دیگه قوقا اونجاست در قیامت و جنت عدن، که بریم اونجا رو ببینیم انشالله، عالم جبروته، عالم لاهوته، انشالله به اونجا رو پیدا کنیم. به هر حال این دارالفرحه، این دارالسروره، این وضعیت بهشتی، اینایی که به یتیم رسیدگی میکنن خیلی اوضاع خوبی دارن، خیلی، و اهل بیت خیلی عنایت داشتن به یتیم. که حالا اگه بشین شده من چند تا روایت رو میخونم. بعضی روایتش که اصلا عجیب غریب و باور نکردنی است. حالا الان یاد آمد یکیشو فقط بگم. قنبر میگه که با امیرالمومنین منزل خانواده شهیدی رفتیم و یتیمی داشت اون خونه. من مفید اینو نقل کرده، من شیخ مفید نقل میکنه اینو، و میگه که بذاری من روایت چنون پیدا کنم یک دقیقه، چون نمیخواستم، یعنی الان حدیث دیگه آماده کرده بودم ولی حالا بزنم اینم بیاد. خلاصه میگه که رفتیم منزل خانواده شهیدی و در کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین که از مرحوم شیخ، از علامه هلیه، ببخشید از شیخ مفید نیست، از علامه هلیه. اجتاز لیلتن علا امرأتن مسکینتن لها اطفالن صغار. یه شبی امیر المؤمنین رفتن سر بزنن به یک زن مسکینی که وضع مالیش بد بود و چند تا طفل صغیر داشت. حالا فرزند شهیدشون ظاهرن اینجا نیست تو این روایت، یتیم بودن، فرزند شهید نبود. فرزند شهید اگه باشه که خیلی دیگه عالی تر. یادتونه این شهید عزیز ما سپه بود حاج قاسم سلیمانی چطور به یتیم و به این فرزندان شهید رسیدگی میکرد؟ یعنی در دارالفرح شل از اونجا نظری هم به ما بکنه، از اون لبخنده قشنگیشه که بزنه و یه دعایی هم بکنه ما راه پیدا کنیم به این دارالفرح. چه آغوش باز و گرمی داشت برای این یتیم ها، چطور رسیدگی میکرد، برای اینا کادو میبرد، نوازش میکرد. توی جلسه یکی اومد و یه فرزند شهیدی که معلوم که سن و سال دارم هست اومد و بلند کنشون، گفت که آقای فلانی بلند نکن فرزند شهیدو، نکن آقا. چقدر حساس بود نسبت به این یتیم ها و نسبت به این فرزندان شهدا و اینا. امیرالمومنین شبانه رفت منزل این خانم و اینم چند تا طفل صغیر داشت که از شدت گرسنگی گریه میکردن و هیه تشاغله هم، این خانم این بچه ها رو مشغول کرده و تلهی هم حتی ینام و اینها رو بازی گرفته و تا این بچه ها بخوان و کانه قد اشعلت نارن تحت قدرن. این خانم زیر دیگی آتیش روشن کرده بود، فیها ما اون لا غیر، تو دیگم فقط آب بود، هیچ چی دیگم نبود. و او همت هم ان فیها تعاما، به این بچه هم یه جوری مثلا سر اینا رو کلا گذاشته بود که انگار اینجا غذا درست کردم، که مثلا اینکه بودم غذا درست بودم برای. فعرف امیر المومنین حاله ها، حضرت با خبر شدن از این ماجرا. فمشا و معهو قنبر، با قنبر را افتادن رفتن خونه این خانم. فاخرج قوسرت تمرن و جراب دقیقن و شیئا من الشهر و الاروز و الخبز، یه مقداری خرما و آرد و چربی و روغن و برنج و نان تهیه کردن امیرون با خودشون بردن و حمله او علی کتفه شریف، با کتف خودش جان به فدای امیرون رو کتفش حمل کرد. فطلب قنبر حمله، قنبر گفت آقا بدید من بیارم. فلم یفعل، آقا نذاشتن، خودشون بردن. فلم ما وصل الی باب المرعه، به پشت در خونه این خانم که رسیدن، استعذن علیه، امیرالمومنین اجازه گرفتن از این خانم. فاذنت له، خانمم اجازه داد، فدخول، اجازه دادن امیرالمومنین وارد شدن. فرما شیئا من الارز فی القدر، یه مقداری برنج ریختن توی این دیگی که آب بود. و معه شیئا من الشحم، یه مقدارم روغن چربی ریختن. فلما فرغ من نضجه قرف للصغار و امرهم به اکله، این غذا که تموم شد پختنش، بچه ها صدا کرد برای اینا پیاله که ظرف کرد و به بچه ها دستور داد که بیان غذا بخورن. فلما شب او، وقتی که این بچه ها از این غذا خوردن، اخذ یطوف و بالبیت، این بچه ها رو روشونه گذاشت امیرالمومنین، رو دست و پا نشست، بچه ها رو سوار کرد پشت خودش. و یوبع به اولهم، اینجا تعبیر روایت اینه که این بچه ها سوار دوش امیرالمومنین شده بودن، حضرت صدای حیوان یو بعبعو از بعبع میاد. حضرت برای این بچه ها صدای حیوان در می آوردن. فاخذوا فی الضحك، بنا کردو کاری بکنه که این بچه ها بخنده. فلما خرج علیه السلام وقتی که از منظر اومدن بیرون، قال له قنبر یا مولای رأیت اللیل شیئا عجیبا. قنبر به امیرالمومنین عرض کرد که آقا جان، من امشب چیز عجیبی از شما دیدم. قد علمت سبب بعضه، بعضیشو میدونم برای چی بود. اینه که شما این بارو برداشتید و برنج و گوشت و اینا با خودتون آوردید، نون و اینا، طلبن لثواب، این به خاطر ثوابش بود. اما توافک بالبیت علا یدک و رجلک و البعبعه فما ادری سبب ذلک، اما اینکه رو چارزانو شدید، این بچه ها رو دوش گذاشتید و اینجور صدای در می آوردید، من نفهمیدم این کارو برای چی میکنید. فقال علیه السلام، امیرالمومنین به قنبر فرمود یا قنبر، انی دخلت على هؤلاء الاطفال، من بر این بچه ها وارد شدم و هم یبکون من شدت الجوع، دیدم این بچه ها از شدت گرسنگی گریه میکنن. فاحببت ان اخرج عنهم و هم یضحکون، دوستشم یه جوری از این خونه بیام بیرون که صدای خنده اینا بلند باشه. اول که میمدم صدای گریه اینا بلند بود. مع الشبع، دوستشم صدای خنده اینا از سیری بلند باشه. فلم اجد سببن سوا ما فعلتو، هرچی فکر کردم دیدم راه دیگه ای ندارم که من خنده این بچه رو بلند کنم، از این بچه یتیم رو بخندونم، کاری کنم که این بچه بخنده. این امیرالمومنین. و باید به محضر شریفش عرض کنیم که ما هم یتیم و پدر ما هم شمایید. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ما هم مسکینیم، هم یتیمیم، هم اسیریم، هر سه تاش. و کارمون هم در خونه شما افتاده، بارمون هم اینجا افتاده. خلاصه دیگه ما اصطلاح خوبی نیست، ولی من بگیم ما دیگه بی خریش شما، هر کاری میخواید بکنید با خودتونه. به هر حال این رسیدگی به یتیمه که در این کشف الیقین مرحوم علامه هلی صفحه 115 این روایت که نقل فرموده بودن. روایت دیگه ای که داره در مورد رسیدگی به یتیم اینه، پیغمبر اکرم فرمود که من قبض یتیما من بین مسلمین الی طعامه و شرابه، هر کسی که یه یتیمی رو تو خورد و خوراک شریک خودش کنه، ادخله الله الجنه البته، قطعا خدا رو میبره بهش. الا ان يعمل ذنبا لا يغفر، مگر یه گناهی بکنه که بخشش شده این نیست، که همون حبت عمل بشه یا مانع بشه برای اینکه این از این کارش بهره مند بشه، آسمان او رو پایین بیاره و نظر سطح بهره مندی او رو پایین بیاره، نتونه این از اون عمل در آسمان بالاتر بهره مند بشه. روایت دیگه داره از پیغمبر اکرم که فرمود من آل ثلاثتن من الایتام، هر کسی که تحت کفالت بگیره، تحت سرپرستی بگیره، سه تا یتیم، کان کمن قام لیله، مثل کسی که شبها همه رو قیام کرده بوده، شبش رو همه رو داشته عبادت میکرد، و سام نهاره، روزش رو هم همه روزه بوده، و قدا و راه شاهرن سیفه فی سبیل الله، مثل کسی که شبشو به عبادت گذرونده، روزشو به روزه، شبانه روزم تو راه خدا شمشیر کشیده. و کنتو انا و هو فی الجنه اخوین، پیغمبر فرمود من و این بابا تو بهش با هم برادریم، کما انهاتین اختان، همونجور که این دوتا انگوش با هم داداشن. کدوم دو تا انگوش؟ همون دو تا انگوشی گفتیم، السق اصبعی السبابه و الوسطا، انگشت اشاره و انگشت وسطی. همون این دو تا با هم نسبتشون چی؟ چطور با هم برادرن، چطور با هم نزدیکن، چطور با هم پیوند دارن، با هم چسبیدن، من و اینی که یتیم داری کرده این شکلی تو بهش به همون تسلیم. باز روایت دیگه پیغمبر اکرم داره که لرجل یشکو قسوت قلبه، به مردی که از قساوت قلبش شکایت میکرد. حضرت فرمود اتوهب و انیلین قلبک، خیلی روایت فوق‌العاده است. اگر دوست داریم که قساوت قلب از ما برداشته بشه، دل نرم بشه، چی باعث این میشه؟ حضرت فرمود دوست داری دلت نرم بشه و تدرک و حاجتک، به حاجتت برسی. ارحم الیتیم، به یتیم رحم کن. ومسح رأسه، دست بکش رو سر یتیم. یک سری آثار خاص مال یک سری اعمال خاصه، یکیش همینه، محبت به یتیم یه چیزه، دست کشیدن رو سر یتیم یه آثار دیگه داره. این قساوت قلب برطرف میکنه، دلو به شدت نرم میکنه، به شدت حجابها و کدورتها و تیرگی ها و ابر ها و غبار ها و کثافت ها رو از قلب کنار میزنه. و اطعم هم انتعامک، بشون سر غذای خودت و از غذای خودت بهش بده. یلن قلبک، دلت نرم میشه و تو درک حاجتک، به حاجتت میرسی. و در یکی از بخش های وصیت امیرالمومنین هم در هنگام شهادتشون همین بود، الله الله فی الایتام. مهمترین حرفای امیرالمومنین دیگه، این اساره خلقت، این مغز انسانیت امیرالمومنین، که جانی هم نداریم که برای او اصلا بخوایم تقدیم بکنیم، که بخوایم مثلا بگیم جان ما به قربان، اصلا ارزشی نداره که بخوایم به قربان او بریم. او فاطمه زهرا وقتی به او میگه یا اول حسن روحی لروح کلفدا و نفسی لکلوقا، معلوم شه که اصلا ما باید بکشیم کنار و هم بسیم نگاه کنیم. فاطمه زهرا به اون باید بگه من فدایی تو هم، جانم فدایی تو هم. ما هیچ، من فقط میگیم که ما قوم صدقه ما نمیریم، میگیم تو کسی هستی که فاطمه زهرا به فدایی تو. حالا این اصاره خلقت لحظات آخر اصاره زندگیشو داره چکیده میکنه تو این پیام که میشه وصیت نامه امیرالمومنین. تو این پیام امیرالمومنین خلاصه این مطالبی که مطرح میکنن، یکیش چیه؟ یکیش بحث رسیدگی به یتیمه. الله الله فی الایتام، خدا را خدا را حواستون، خدا حواستون به خدا باشه، نظر خدا رو جلب کنید در مورد یتیم ها. فلا تقبو افواههم، اینها رو دهنهای اینا رو قب نکنید. قب یعنی یه روز در میان، یعنی جور نباشه که یه روز اینا سیر باشن یه روز گرسنه باشن. کار یتیم رو یه روز در میان نکنی، هر روز به اینا رسیدگی کن و هر روز شکم اینا سیر کن. ولا یذی او به حضرتکم، مبادا وقتی شما هستید حضور دارید اینا از دست برن و کارشون رو هوا بمونه، کسی به اینا رسیدگی نکنه. فقط سمعت رسول الله، که همین روایتی که خوندیم و اونجا امیرالمومنین فرمود که از پیغمبر شنیدم که فرمود من آل یتیمن، هر کسی که سرپرستی کنه یک یتیمی رو حتی یستغنی، تا این یتیم مستغنی بشه، اوجب الله عز و جل له بذلک الجنه، خدا به خاطر همین بهش بهشت رو میده. کما اوجب لآکل مال یتیم النار، همونجور که واجب میکنه برای کسی که مال یتیم رو خورده آتش رو. بعد روایت دیگه داره از امیرالمومنین که مؤمن مؤمنه ولا مؤمنه یدعو رأسه، یدعو علی رأس یتیمه. هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست، مرد مؤمن و زن مؤمن، که دست بکشه رو سر یتیم ترحم الله، از باب محبت، از باب رحمت، از باب ترحم. حتی یه جون نمیشه که خودمون بچه بفهمه که دارم بهش ترحم میکنن، این هم مهمه، گاهی اثرش معکوس میشه. اثر ترحم، دست بکشه رو سر یتیم، کتب الله له به کل شعرت مرت یده علیها حسنه، به هر یه مویی که از زیر دست او رد میشه خدا یه حسنه براش میسه. تو برخی روایات یادمه که اینطور فهمیدن که یک خانه‌ای در بهش به هر یک مو به او میدن. حالا مو هم خودش ملکوتی داره، این هم بحثش، چون تعداد موها تو برخی روایات هستش که لحاظ شده، تو برخی کارها تعداد موی در تن او، تعداد موی در تن دیگری، اینا رو لحاظ کردن که این خودش عدد شعور هم داره، تو لا اله الا الله عدد شعور. به تعداد موهای در خلقت لا اله الا الله میگیم. من فکر کنم باز خوشی بشه که خواسته. خب در مورد مال یتیم خوردن هم که اون ور قضیه است عرض بکنم که جهنم میشه. این آیه رو که اشاره بهش کردیم سوره نساء آیه 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اونایی که اموال یتیم رو از سر ظلم میخورن، انما ياكلون في بطونهم نار، اینا فقط تو شکمشون آتش میخورن، و سيصلون سعيرا، به زودی این گداخت اینها رو خواهد گرفت، میگدازد اینها رو. الان دارن ذخیره میکنن، این آتش رو دارن ذخیره میکنن، فکر میکنه که داره سرمایه ذخیره میکنه، فکر میکنه یه چیزی داره میخوره، داره انرژی میگیره، از این انرژی نمیگیری، انرژیاتو داره میسوزونه، داره هدرت میده، بعدن میفهمی که چیا رو ازت سوزونده. خب چند تا روایت هم از پیغمبر و اهل بیت، فهمون شر المآکل اکل و مال الیتیم ظلمن، بدترین خوردنی ها اینه که مال یتیم رو از سر ظلم کسی بخوره. باز از پیغمبر اکرم هستش که یبعث اناس من قبورهم یوم القیامه، تعدادی از آدم ها از قبراشون روز قیامه سر در میارن بیرون میان، تعجج و افواه و نار، اینا از دهناشون آتیش زبونه میکشه. دیگه باید بفهم دیگه آتیشه پس یه چیزی هست، این زبونه کشنه یه چیزی هست، دهنه اینو پس دارن به فهم ما میگن که بفهمی و اینه واقعیت ماجرا چیزی هست. فقیل الله یا رسول الله من ها اولا، گفتن یا رسول الله کیان اینا؟ فقیل الذین یأکلون اموال الیتامى، اینا کسان که مال یتیم ها رو میخورده. و روایت دیگه هم داره که پیغمبر در حدیث معراج فرمودن که نظرت، و این حدیث معراج خیلی حدیث مهمی است و خیلی از این ماجراهای ملکوتی و برزخی رو تو این روایت پیغمبر شرح دادن و حدیث مهمی است، باید حسابی نشست رو این کار کرد. بخشش اینه، نظرت فیضا انا به قوم لهم مشافر و کمشافر الابل، نگاه کردم به یه عده‌ای رسیدم، یه عده‌ای رو دیدم، دیدم لب‌هایی مثل لب شتر دارن اینا. قد وکل بهم من یأخذ و به مشافره، هر کدوم از اینا موکلی دارن، یه کسی وکیل شده برای اینا که این لب‌های اینا رو بگیره. ثم یجعل فی افواههم صخرا من نار، بعد یه تخت سنگ هایی که از آتیشن اینو فرو میکنن تو دهن اینا. همش صورت مثالیست با فهم مادی ما میشه خنده دار، فهم کنن جوک میگن برای ما، از یک حقیقت ملکوتی داره خبر میده. فتقذف فی احدهم، تو دهن هر کدوم از اینها دیدم که میندازن، حتی تخرج من اسافلهم، از دهن اینها اینو وارد میکردن، از بخش پایین بدن اینها خارج میشد. و لهم خوارون و سراخ، مثل صدای گاو از اینا نعره بلند بود و فریاد میکشیدن. فقلت یا جبرئیل من ها اولا، پرسیدم جبرئیل اینا کیان؟ عرض کرد ها اولا الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، اینا کسایی هستند که مال یتیم رو به نحو ظلم، بابای مرده و کلی هم عرض گذاشته، اونم که بچه کوچیک و دستش به جایی پن نیست و نمیدونه، حالا این برادره، چه میدونم باجناقه، چه میدونم همسایه است، چه میدونم وکیله، وصی، شریک، صد تا چیز میاد، خیلی هم دیده میشه متاسفانه، میکشه بالا اینا رو، کی به کی میفهمه کی دستش به کجا بنده، بدبخت تو دستت به کجا بنده که این کارو میکنی، بر همه دستشون بنده، همه دستشون به حق تعالی بنده و به ریسمان عدالت الهی، و تو یکی دستت به هیچ جا بند نیست، نفهمیدیم عالم چیه. فرمود اینا فقط آتش میخوردن. خب روایت دیگه داره که همین حدیث معراج به نحو دیگه‌ای که اینا اموال یتیم‌ها رو به ظلم می‌خوردن، این همونه دیگه، میگم اینا رو پرت می‌کردن، فهمیدم که دیدم که اینا تو دهنشون آتیش پرت می‌کردن دیگه، صخره نبود. خب دیگه به میزان در واقع مالی که از یتیم خورده شده و نحوه ظلم و اینا بستگی داره دیگه، و که یکی از گناهان کبیره و حق الناس بزرگی هم هستش که خدا متعال کمک کنه ما حواسمون نسبت به این جمع بکنیم. در مورد یتیم گفتیم، اینم حیفه که این روایتو نگم، در مورد یتیم بودن ماها که ما الان یتیمیم و رسیدگی به یتیم دو مدله. یکی یتیمیه که از پدر ظاهریش بریده و قطع شده، یکی اون یتیمیه که از پدر باطنیش قطع شده. ببینید این روایت از پیغمبر اکرم، اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه، شدیدتر از این یتیم شدنی که یک کسی از پدرش قطع بشه، یعنی باباش رو از دست بده، بابای مادی و ملکیش رو. یتم یتیم انقطع عن امامه، یتیم شدنی که یک کسی بابای ملکوتی و حقیقیش رو از دست بده که اونم امامشه، امام معصوم. بلا یقدر علی الوصول الی، قدرت نداره که به او دسترسی داشته باشه. ولا یدی کیف حکمو فی ما یبتلا بهی من شرائع دینه، تو اون چیزایی که در شریعت دینش مبتلا میشه نمیدونه حکم اون امام چیه. اینم یتیمه، این یتیمه شدیدتره ها. رسیدگی به این آدم این یک درجه و بلکه چندین درجه از اون یتیم داری بالاتره. به اون یتیم هم برسیم، اونم داشته باشیم، این جور یتیم داریه خیلی بالاتر، خیلی بهتره. اینجور رسیدگی به یتیم خیلی بالاتر. الا فمن کان من شیعتنا عالمن به علومنا، هر کسی از شیعیان ما که علم نسبت به علوم ما داره. و هاذل جاهل به شریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیمون فی هجره، خیلی روایت فوق العاده است از پیغمبر. اینی که شریعت ما رو نمیدونه، این دانشجوی بنده خدایی که از دین نمیدونه، از احکام نمیدونه، نه تو خانواده بهش یاد دادن، نه تو مدرسه یاد دادن، نه تو دانشگاه یاد میدن، نه تو تلویزیون یاد میدن، نه تو فضای مجازی یاد میدن، هیچی خبر نداره. فرمود این جاهلی که شریعت ما رو نمیشناسه و دستش هم از ما کوتاهه، این یتیمیه تو دامن اون عالم. الا فمن هداه و ارشده، هر کی اینو هدایت کنه، راه بهش نشون بده، و علمه شریعتنا، شریعت ما رو بهش یاد بده، کان معنا فی الرفیق الاعلا، در رفیق اعلا، اونجایی که مرافقت در بالاترین درجه رفقه، شدیدترین مرتبه رفق رو میشه اونجا تصور کرد، که دو نفر اوج رفاقت رو با هم دارن، اونجا رفیق ماست، با ماست. کی؟ این عالمی که یتیم داری این شکلی کرده، یتیم معنوی رو. و روایت دیگه هم داره که میفهمن که پیغمبری که انا علماء شیعتنا یحشرون، علماء شیعه ما محشور میشن، فیخلو علیهم من خلع الکرامات، یه سری خلعه، خلعت هایی به اینها میدن که خلعت کرامات، یعنی به خاطر بزرگداشت این هست، مثل لباس فارغ التحصیلی میمونه مثلا، اینا رو به اینها میدن. علا قدر کثرت علومهم، به میزان علم اینها، اینها از این خلعت ها دارن، و جدهم فی ارشاد عباد الله، به میزانی که جدیت دارن در اینکه بندگان خدا رو ارشاد کنن. حتی یخلع علی الواحد منهم الف و الف خلعت من نور، به هر کدوم از اینها 1,000,000 خلعت از نور میدن. ما چه میفهمیم؟ ما اینو چه میفهمیم؟ فقط باید رفت عالم برزخ. 1,000,000، چه تنوعیست، چه تنوعیه در اونجا. ما مثلا الان بگیم آقا فلان مدل، مثلا فلان شخصی که مدله و این مثلا کارش اینه که بیاد این لباس ها رو نشون بده و تنش بکنه، بیاد مثلا جلو دوربین و این رسامت بکنه و اینها، این مثلا تو یه نوبت شاید 100 تا لباس تنش میکنه، هی میره میاد، هی میاد نشون میده، هی میره باز میپشت عوض میکنه، باز میاد نشون میده. خب این 100 تا مختلف، هیچ کنم مال این نیست، هیچ کنم حالا خاصیتی برش نداره، این فقط دارم بهش یه پولی میدن تبلیغ این لباس رو میکنه و میره. ولی اونجا 1,000,000 لباس، یعنی 1,000,000 جلوه، 1,000,000 احترام ویژه، چون هر لباسی یه احترام خاصی متناسب با خودش داره، یک معنایی داره، یک مفهومی داره، یک ارزشی داره. بعد منادی ندا میده از طرف خدا متعال، ایها الکافلون لایتام آل محمد، ای کسایی که یتیمان آل محمد رو تحت کفالت داشتید، اینا که از این پدران حقیقیشون دور افتاده بودن، الناعشون لهم عند انقطاعهم، اینایی که از این آبائشون دور بودن و شما اینها رو تحت پوشش و سرپرستی گرفتید، الذین هم ائمتهم، از اماماشون دور بودن، ها اولئ تلامذتکم، اینا شاگردای شما. مثلا چی میشه ما با علامه طباطبایی مثلا یتیمای علامه طباطبایی باشیم و بعد علامه طباطبایی بیارن و بگن اینا هم یتیماتو تا اینا رو کفالت کردی و ول ایتام الذین کفلتموهم، اینا ایتامی هستند که شما کفالت داشتین، من اشتموهم، به اینا حیات دادید و فخلوا علیهم کما خلعتموهم خلع العلوم فی الدنیا، چطور تو دنیا از این خلعت علم بر تن اینا مینداختید، هی این معارف رو میگفتید، این حقایق رو میگفتید، هر سری که میگفتید یه خلعت جدیدی به تن اینا مینداختید، الانم یه میلیون خلعتی که بهت دادم و بنداز به تن این شاگردات، به تن یتیمات. انشالله ما عمر باشیم علامه طباطبایی و آقای بهجت و حضرت امام و این بزرگان شاگرد اینا به حساب بیام انشالله و اینجور رسیدگی کنن. خب بازم چند تا روایت دیگه بخونم که این بحث یتیممون رو تمام کنیم و بحث محرم نامحرمون برای انشالله برای جلسه بعد. از آن مشتبه علیه السلام این حدیثه که خب اونجا دیدید روایتی که در مورد یه کسی یتیم داری کنه دارالفرح میبردن و اینا، خب فضیلت اینی که یتیم معنوی رو رسیدگی میکنه، یعنی کسی که امام نداره و از این ماجراها دوره و اینا، فضیلت این آدم به اون کسی که یتیم مادی رو رسیدگی میکنه فضیلت چیه؟ روایت شده فضل و کافل یتیم آل محمد المنقطع عن موالی عن ناشب فی رتبت الجه، اونی که به یتیم آل محمد رسیدگی میکنه، اونی که از امامش دور افتاده و تو جهل فرو رفته و اینو از جهلش در میاره و یوزه له مشتبه علی، چیزایی که براش مشتبه رو براش توضیح میده، علا فضل کافل یتیم یطعمه و یسقی، فضیلت این آدم بر فضیلت کسی که یه یتیم رو تحت پوشش داشت بهش غذا میداد، آب میداد، آب و نون میداد، که فضل شمس علی سها، مثل فضیلت خورشید به ستاره سها. ستاره سها این کم نورترین ستاره آسمونه که وقتی میخواستن قدیم چک بکنن کسی بینایی داره یا نداره اینو بهش نشون میدادن، مثلا اون یه کوچیکی که تو اون جدوله میمونه، اگه کسی اونو میدید معلومه که بینایی داره، اگه اونو نمیدیدن بینایی ضعیف بود، یعنی کم نورترین ستاره آسمون بود. فهمود فضیلت کسی که اونجور یتیم داری بکنه به کسی که اینجور یتیم داری بکنه فضیلت خورشید به سها، انقدر تفاوت. خب روایت از امام حسین علیه السلام بخونم و دیگه آخرین روایت این جلسه هم باشه و بحثم رو تمام کنیم. امام حسین علیه السلام فهم من کفل لنا یتیما، هر کسی کفالت کنه برای ما یتیمی رو، قطعت هو انا محبتنا بستتارنا، یتیمی که به خاطر اینکه ما مخفی هستیم به ما دسترسی نداره این از ما رابطهش بریده قطع شده، فواساه من علومنا، اینی که میاد کفالت این یتیم رو به عهده میگیره میاد از علوم ما یه سهمی هم برای او در نظر میگیره به امید، التی سقطت الی، از این علومی که نصیب شده به اینم میده، حتی ارشده و هدا، اینو هدایتش میکنه دستشون میگیره، قال الله عز و جل، خدا میفهمد ایها العبد الکریم المواسی، خدا خطاب میکنه به او، ای بنده کریم حواست به بقیه هم بود، از تو بقیه چیزی میرسید، انا اولا بالکرم منک، من که از تو کریم ترم که، اجعلو لهو یا ملائکتی، آی ملائکه من قرار بدید برای همچین کسی، فل جنان در بهش، به 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 عدد کل حرف علمهو الف الف قصر، به هر یه حرفی که یاد داده 1,000,000 قصر بهش بدید، و ضمو الیها ما یلیق و بها من سائر النعم، زمیمه کنید بهش، اضافه کنید بهش از بقیه نعمتهایی که در خور این قصره، اضافه کنید و یعنی 1,000,000 قصر فول آپشن، فول امکانات، نه قصر خالی، همه این قسطا رو پر کنید، هر چی توش جا میشه و هر چی به کار میاد توش بریزید، به هر حرف 1,000,000 قصر. حالا این علاوه طباطبای المیزان و اینا مثلا و این آثار و این روایات و اینا که میخونه این بزرگانی که حق به گردن ما دارن که خدا انشالله سایه‌شون رو سر اون نگه داره و میگم که رفتن از دنیا به نحو خاص 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 تحت عنایت خاص امیرالمومنین باشن انشالله در برزخ و بهشت و ما ملحق به اینها بشیم انشالله. خب این شد ماجرای یتیمی و یتیمداری و اینه که عرض میکنیم یا امیرالمومنین ما یتیم شما و به این یتیم رسیدگی کنید و دستمون به سمت شما درازه و زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی و تو این اوضاع به هم ریخته و این آشوب ها و این فتنه ها و این حال بدمون، این دل های گرفته، این حال نزار، این وضعیت خراب از اقتصاد و از اعتقاد و از همه چی، همه چی به هم ریخته است، همه چی، همه چی آشوبه. ما هم یتیم گم کرده راهیم و بی پناهیم و این وسط افتادیم و جز شما هم کسی رو نداریم، جز این خونه هم جایی رو بلد نیستیم. ماه رجب آمد و رفت و نه به ما اجازه دادی به حرم تو بیام، در این 13 رجبی که گذشت ما رو محروم کردیم، ما خودم محروم کردیم با اعمالم، هنوز چه کردیم که توفیق رو از ما گرفتن، محروم شدیم از زیارت امیرالمومنین، نه در مجالستون ما رو راه دادید، نه حرم آقازادتون علی ابن مسرزا به روی ما بازه، نه حرم حسن منصور به روی ما بازه، نه مجالس میتونیم بریم، چیزی تانی می شعبان نمونده و کلن محروم شدیم از همه چیز، از همه چیز و جز شما هم پناهی نداریم و دستمونم به جایی بند نیست و به این یتیم رسیدگی کنید. به هر حال شما دوست دارید خنده یتیما رو ببینید و میبینید که این یتیمای شما چقدر گریه بلند از این خانه ها، چند هزار نفر از این هم میهنان ما فقط به رحمت ایزدی رفتن و خدا میدونه چقدر دیگه، انشالله که کم بشه و اصلا نباشه و این خانواده هایی که عزادار شدن، مصیبت دیدن، غم دیدن، اینا محبین شما، اینا ایتام شما، به ما رحم کنید، دست ما رو بگیرید، محبت کنید. بنده با یکی از پزشکان عزیزمون که دوستان خوب ماست در قم دیروز صحبت میکردم، میگفتش که این وضعیت در قم الان در حد اعجازه، این نحوهی که الان ما درمان کرونایی ها رو داشتیم. ایشون گفت که 3 بیمارستان رو کامل در اختیار گذاشته بودن برای کرونایی ها، 2 بیمارستان کامل تخلیه شده، 1 بیمارستان هم نصفش الان درگیره. و ایشون گفت من چیزی جز معجزه نمی‌بینم. گفت اول گفت من فقط خودم روزی 70 کرونایی ویزیت می‌کردم و مواجه بودم باهاش و ایشون گفت من همون شب اول با خودم گفتم که احتمالاً 1/4 1/5 جمعیت قم رو از دست میدیم با این کرونا و الان به طرز عجیب و اعجازآمیزی کنار دیگه نمیگن شیاطین روایت داده که اینها تدبیر سو میکنن برای قم و به خودشون برمیگره جوری که دیگه اصلا از قم غافل میشن. دیدید چه قلقلهی تو عالم شده، قم 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 قم، الان چه وضعیتی است؟ یه کسی از قم صدایی در نمیاره و کسی به گزارش نمیده که این جهادی که این مردم بی‌نظیر کردن، اینی که عرض میکنیم فتنه از این شهر دوره، منظور همینه، نه اینکه مردم مبتلا نمیشن به گرفتاری ها، نه اینکه فرق نیست بیماری نیست، مبتلا میشن ولی اینجور در امانن، اینجور در عافیتن، اینجور عنایت و رحمت حق تعالی در این شهر جاریه و از این شهر به بقیه شهرها جاری میشه، این اخلاص، این فداکاری، این محبت، این شور، دیدی چه قلقلهی کردن این مردم مؤمن قم و چه دلاوری ها و رشادت ها و ایثاری از خودشون نشون دادن توی ماجرا و رسیدگی به مریضان و دفن اموات و ضد عفونی کردن شهر و انواع اقسام خدمات درمانی و چه و چه از طبیبان و پرستاران و کادر درمانی و کادرهای خدماتی اینها گرفته تا مردم عادی و طلبه ها و بسیجی ها و دانشجوها و همه رقم، همه رقم و این دهد اعجاز واقعا. و این مملکت هم که در کوران کرونا بود این شکلی اینجور به حمدالله مهار شده و انشالله با دعا و صدقه و توسل و تضرع بیشتر از این مهارش میکنیم، جلوی چشم دنیا سر بالا میکنیم و افتخار میکنیم، میگیم ببینید ما امام رضا داشتیم، امیرالمومنین داشتیم، امام زمان داشتیم، ما صاحب داشتیم، ما آقا داشتیم، ما مولا داشتیم، ما بی کس و کار نبودیم، این کس و کار ما پشت و پناه ما بودن، ما نجات دادن. شما چی؟ شما که کس و کار ندارید و دستون جای بند نیست، گرفت عمدتاً مردم عالم، مردم مظلوم مستضعفی هستند بندگان خدا، نمیدونن در چه بدبختی دارن سر می‌کنن، اونا هم ایتام آل محمد هستند و خدا همه اونها رو نجات بده و خدا امام اونها و آقای اونها رو هم برسونه و این بیماری رو دور بکنه از شر کل عالم. ولی این دول کفر و اون مراکز ظلم رو زمینگیر کنه و نابود بکنه، ولی مردمی که دارن میسوزن به پای ظلم حاکمینشون، اینها رو نجات بده و خلاص بکنه و عنایت تخت تعالی ان شاء الله جاری بشه بر همه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.